بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. در بحث گذشته به این نتیجه رسیدیم که از نظر قرآن کریم کمال نهایی انسان، یعنی اون کمالی که انسان میبایست به اون برسه تا انسان بالفعل بشه، انسان حقیقی بشه، قرب الهی است. و اشاره کردیم که این مقامی که با تعبیر قرب از اون حکایت می کنیم، حقیقتش برای ما که هنوز به مرتبه از اون نرسیدیم قابل شناختن حقیقی نیست، بلکه میبایست با مفاهیم متشابه اون را تبیین کنیم، چنان که درباره همه حقایق ماورای طبیعی امر به همین منواله. برای اینکه توضیح بیشتری درباره مفهوم قرب داده بشه، باید مقدمه ای را عرض بکنم. معمولا لغاتی که انسان برای تفاهم وضع می کنه در ابتدا برای مصادیق حسی است، یعنی یک مصداق های حسی را درک می کنه و لفظی را برای حکایت از آنها در نظر می‌گیرد. بعد کم کم احتیاج پیدا می‌کنه به مفاهیم اعتباری. همون الفاظی که برای امور حسی وضع شده، یک نوع توسعه درش می‌ده و یک مصداق‌های اعتباری و به یک معنا مصداق‌های معنوی براش قائل میشه. بعد وقتی متوجه میشه که یک حقایق ماورای طبیعی هست، که به یک صورتی میتونه از اونها آگاه بشه، برای حکایت از اون حقایق ماورای طبیعی هم همین الفاظ را با یک نحو توسعه دیگری به کار می‌برید. برای نمونه، در مصادیق حسی در انسان کلمه رأس را در نظر می‌گیریم. رأس در عربی یعنی سر. کلمه سر در فارسی و رأس در عربی و معادلاتش در زبانهای دیگه، ابتداءً برای سر انسان یا سر حیوانات دیگه وضع شده، یعنی موجودی در نظر گرفته شده که یک پیکری داره و یک قسمت دیگری به نام سر، که این سر یک نوع حکومتی بر سایر اندام ها داره، مرکزیتی نسبت به اونها داره. مغز انسان و حیوان در سرش قرار داره، مرکز سلسله اعصاب در سر هست. اگه سر بریده بشه پیکر دیگه نمیتونه به حیات خودش ادامه بده. کلمه سر را برای یه همچو بخشی از بدن وضع میکنیم، یعنی وضع کردند. وقتی انسان وارد مراحل اجتماعی و روابط اجتماعی میشه و میخواد برای روابط اجتماعی هم الفاظی وضع بکنه، برای بخشی از اجتماع این کلمه سر را به کار میبره و مشتقاتش. میگیم سران قوم. سران قوم معناش چیه؟ یعنی مردم به منزله پیکری یا پیکرهایی فرض شدند که هر فردی در این جامعه به منزله سلولی است در بدن یا عضوی است از اعضای بدن. این پیکر یک بخشی داره که نسبتش به سایر اعضا همون نسبتی است که بین سر انسان با پیکر انسانه. یک نوع مرکزیتی در اونجا وجود داره، فرمان از اونجا صادر میشه، اشرافی بر سایر اندامها داره. اون بخشی از اجتماع که دارای این خصوصیت ها باشه، حالا فردی باشه یا گروهی باشه، هیئتی باشه، اون را رأس اجتماع حساب میکنیم. میگیم اینها سران قوم هستن، تصمیم گیری ها با اینهاست، فرمان دادن از طرف اینهاست، مسئول اجرا اینها هستن. و از این کلمه رأس مشتقاتی اخذ میکنیم که رئیس و ریاست هم از همین کلمه رأس گرفته شده. ریاست یعنی سرکردگی، سر بودن. رئیس هم یعنی کسی که مقام سرکردگی را داره. اینا مشتقات رأس. پس مفهوم رئیس یه مفهومی است که از مصادیق حسی به دست آمده، به نحوی از توسعه. ولی می دانیم که ریاست در اجتماع یک امر اعتباری است، یعنی وقتی کسی رئیس میشه حقایق تکوینی او عوض نمیشه، نه اندام های بدنش بیشتر میشه یا بزرگتر میشه، نه نیروهای ادراکیش قوی تر میشه، نه قوای روحی و معنویش بیشتر میشه، و حتی گاهی ممکنه ضعیفتر هم میشه. ممکنه بعد از اینکه رئیس شد چشمش هم کمسوتر هم بشه، اتفاقا گوشش هم سنگینتر هم بشه. معمولا هم اینایی که رئیس میشن این مقدار گوششون سنگین میشه، ولی در این حال میگیم اینا رأسند. پس این ریاست یه امر اعتباریست، قراردادیست. امروز پای نامه امضا میکنن که این رئیس است، فردا هم ازش میگیرن کاغذ پاره میکنن تموم میشه. امروز جامعه رأی میدن یک نفر رئیس باشه، فردا هم رأیشون پس میگیرن عزلش میکنن. یه امر اعتباری است. با دارا شدن این مقام، این مقام اعتباری، حقیقت تکوینی اون موجود تغییری نمیکنه. قراردادی است، اعتباری است. بعد ممکنه آدم متوجه بشه که یک حقایق ماورای طبیعی هم هست که اونها مصداق حسی ندارن، یعنی قابل احساس و لمس نیست، اما اعتباری و قراردادی هم نیست. موجودی هست فراتر از حس و حسیات، حقیقتاً چنین موجودی هست و تأثیر حقیقی هم در حسیات و عالم ماده داره، نه اینکه کسی قرارداد بکنه که تو برتر و بالاتر باش. درباره او وقتی میخواییم ما یک مفهومی را به کار ببریم، باز از همین مفاهیم حسی استفاده میکنیم با یک نوع تعمیم و تجرید لطیفتر. مثالش همون کلمه علو و عالی و علی بود که در یک بحثی به مناسبتی عرض کردم. کلمه علو ابتدا در علوهای حسی، بالایی حسی وضع شده، بعد یه مصداق اعتباری هم براش قائل شدن، اون کسی که رئیس هست اونم میگیم دارای مقام عالی است، بر دیگران علو دارد. علوش معناش این نیست که در یک جای بالاتری بنشینی، احیانا ممکنه جاش هم پایین تر از دیگران هم باشه، اما مقامش میگیم بالاتری. این بالاتری امر اعتباری است، ولی کم کم متوجه میشیم که یک حقیقت ماوراء طبیعی هست که اون نسبتی با مادیات داره که خیلی این نسبت مهمتر از نسبتی است که سر با بدن داره. سر نسبت به بدن بالاست، اما اون بالایی به قدری عظیم است که با این بالایی ها قابل مقایسه نیست. باز همون مفهوم علو را با یک تلطیفی، با یک تجریدی برای حکایت از اون مقام معنوی حقیقی ماوراء طبیعی به کار می‌بریم. بگیم خدا هم علو دارد، او هم علی است. اینجا علو مصداق حسی نداره، نه اینکه خدا بالای آسمان هاست اونچنان که آسمان بالای زمینه، این چنین نسبتی نیست. خدا موجود محسوس و جسمانی نیست که نسبت جسمانی با اجسام داشته باشه. بالا بودن خدا هم یه امر قراردادی نیست، اینجور نیست که ما امروز خدا را به خدایی علیاذ بالله نسب میکنیم فردا هم عزلش میکنیم. خدایی خدای امر تکوینی و حقیقی است، قابل قرارداد و جعل و عزل و نسب و این حرفا نیست. در اینجا برای حکایت از مرتبه مقام الوهیت باز از همون واژه علو و عالی و علی استفاده میکنیم و هو العلی الکبیر. کبیر هم اتفاقا همینطوره، کبیر یعنی بزرگ. ما لفظ بزرگ را ابتدا در اجسام به کار میبریم، میگیم این جسم بزرگ است، اون یک جسم کوچک است، یعنی حجم بیشتری داره. بعد در امور اعتباری میگیم فلان کسی بزرگ است، چه بسا هیکلش هم خیلی کوچولوتر و ریزتر هم باشه، اما به حسب مقام اعتباری و اجتماعی که داره میگیم بزرگ است، مقام بزرگی دارد. کبیر وقتی در اینجا به کار میبریم یه مفهوم اعتباری است. وقتی دانستیم وجود مقدس حق تبارک و تعالی نسبت به مادون خودش، نسبت به جمیع مخلوقات طوریست که ما وقتی میخوایم حکایت بکنیم ازش، میگیم همه چیز در مقابل او کوچکه و او بزرگ است و او بزرگترین است. الله اکبر، این مفهوم بزرگی که از اینجاها در این موارد استعمال میشه از همون بزرگی حسی گرفته شده، ولی کم کم ذهن ما تلطیف شده، قدرت این داره که این مفهوم را از مقایس از جهات مادی تجرید کنه و به یک معنای لطیفتری به کار ببره که قابل صدق بر وجود خدای متعال هم باشه. این توضیحی بود برای مفاهیم متشابه که سه نوع مصداق میتونن داشته باشن: یک مصداق حسی، یک مصداق اعتباری و یک مصداق حقیقی ماوراء طبیعی. البته متشابه به معانی دیگری هم به کار میره. در اینجا که ما میگیم خود مفهوم متشابه هست، به این لحاظ میگیم. چرا میگیم متشابهه؟ برای اینکه وقتی این لفظ رو به کار میبرند ممکن است کسی معنای حسیش به ذهنش بیاد، ممکنه معنای اعتباریش به ذهنش بیاد و هنوز قدرت نداشته باشه که اون معنای ماوراء طبیعیش رو درک بکنه، و ممکن هم هست در اثر قدرت تعقل و قوت ذهن به حدی برسه که بتونه مصداق ماوراء طبیعی هم برای این مفهوم درک بکنه. اینجا میگیم مفهوم متشابه هست. برای رفع تشابهش میبایست از یک قیودی استفاده کنیم. میگیم خدا بالاست، اما نه مثل بالا بودن جسمی از جسم دیگری، بالاتر بودن جسمی از جسم دیگری. نظیر اینها در باب صفات الهی فراوان هست که گاهی به مناسبتهایی اشاره کردم. در نهج البلاغه میخونیم و در روایات دیگری: داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، و خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء. داخل بودن خدا در جهان مثل داخل بودن جسمی در جسمی نیست که اون جسم مدخول، اون جسمی که ضرب هست، بر او احاطه پیدا کنه و او را فرا بگیره یا جای یه جسم دیگری را بگیره. یه جسمی باید خارج بشه تا او داخل بشه. خدا همه جا هست، اما نه مثل جا در جا بودن یک موجود جسمانی. و خارج عن الاشیاء، خدا خارج از جهان است، نه به معنای این که یعنی بر اونجا احاطه نداره. اما چگونه هست حقیقتش نمی‌فهمیم. چگونه میشه یک شیء هم داخل در کل جهان باشه و هم خارج از کل جهان؟ برای اینکه تقریب بشه به ذهن ما، یه مقداری قدرت پیدا کنیم که از این استیهاش خارج بشیم، استبعاد نکنیم، خیال نکنیم این جمع بین متناقضین هست، بهترین راه همونطور که بارها عرض کردم تفکر درباره نفس است و رابطهش با بدن. باز تأکید میکنم که این عین رابطه خدا با جهان نیست. یک راهی است برای اینکه ذهن ما قدرت بل ترتیب و تجرید بیشتری پیدا کنه. ولله المثل الاعلا. جان در بدن هست، اما یه نقطه معینی برای جان وجود نداره. جان کجاست؟ نمیشه نشون داد جاشو. زیر چاقوی تشریح پیدا نمیشه. جای معینی نداره. پس از یک طرف میتونیم بگیم جان در بدن هست، از یک طرف هم میگیم میشه بگن جان خارج از بدنه، جان غیر از بدنه، ظرفش ظرف وجودش ظرف بدن نیست، چون سنخیت نداره با بدن. اینطور نیست که وقتی جان وارد بدن میشه یک خلأهای مادی را پر میکنه، یک فضای خالی را پر میکنه، اون از صدق جسمانیات نیست تا فضا را پر کنه. ولی در بدنم هست. وقتی ما در این باره بیندیشیم، راهی باز میشه برای اینکه ذهن ما قدرت این را پیدا کند که بفهمد یک نحو رابطه دخول و خروج غیر از دخول و خروج جسمانی هم وجود داره. اون وقت بگیم خدای متعال هم در عالم هست، هم همه جا هست و هم در هیچ جایی اونطور که یک موجود جسمانی در جایی هست اونچنان نیست. برای اینکه ظرف عالم ماده ظرف وجود خدا نیست، خدا ظرف نداره، چیزی او را احاطه نمی کنه، در بر نمی گیره. بودن خدا در جهان به معنای این نیست که یک فضایی را اشغال می کنه، مزاحم با یک جسمی میشه، یک چیز را باید بزنه کنار تا خودش بیاد. همه جهان به اراده او بستگی داره. کل جهان ماده و ماورای ماده، منهای وجود مقدس هفت اعلی، همه جهان هستی قوامش به اراده خداست. پس چگونه خدا حضور نداشته باشد در همه جا؟ اما نه مثل حضور یک جسمی پیش یک جسم دیگر. این توضیحاتی بود که درباره مفاهیم متشابه عرض کردم. قبلا هم گاهی اشاره کرده بودم، ولی فکر میکنم که برادران و خواهران موافق بودند که این تکرار را و توضیح بیشتر را عرض بکنم، چون یک مفهومی است که در علوم مطرح نمیشه. فکر میکنم که در سلسله مطالعات آقایون در مطالعات دانشگاهیشون هم بهش برخورد کرده باشند، و شاید حتی در کتاب‌های دینی هم مطالعات دینیشون هم به چنین چیزی برخورد نکرده باشن. اینه که عیب نداره که روی این مطلب تکیه کنم و توضیح بیشتری بدم. موضوع بحث ما قرب خداست. گفتیم قرب الهی هم مفهوم متشابهی است. ما حقیقت این قرب را نمیتونیم الان بیابیم، کنهش را نمیتونیم درک کنیم، اما میتونیم به وجهی آن را درک کنیم. معرفت به وجه ممکن است، اما معرفت به کنه فعلا برای ما ممکن نیست. اگر اون مقام نصیبمون شد انشاءالله و با علم حضوری یافتیم، اون وقت کنهش را درک کنیم. کلمه قرب مثل سایر مفاهیم متشابه ابتداءً در مورد امور حسی به کار میره. دو شخصی که در کنار هم نشستن میگن نزدیک هم هستن. اگر فاصله زیادی داشته باشن میگن از هم دورن. پس قرب در مکانیات به معنای این است که فاصله زیادی بین اونها وجود نداره، چیز بیگانهی بین اونها حایل نمیشه. این معنا رو در زمانیات هم به کار میبریم. یک زمانی میگیم نزدیک به زمانیست، یا دو موجود به لحاظ زمان نزدیک به هم هستند. روز شنبه و یک شنبه نزدیک به همن، اما امسال با 100 سال دیگه با هم نزدیک نیستن، فاصله زمانی زیادی دارن. حادثه‌ای که در امروز اتفاق میفته با حادثه‌ای که در فردا اتفاق میفته نزدیک به هم است به لحاظ زمان، اما حادثه‌ای که امسال اتفاق میفته با حادثه‌ای که 1000 سال بعد یا قبل اتفاق افتاده یا میفته دور از همه، 1000 سال فاصله داره. پس دور و نزدیکی در اینجا به معنای فاصله زمانی است، یعنی به لحاظ فاصله زمانی است. اگر فاصله زمانی کم باشه میگیم نزدیکه، تا به حدی برسه که هیچ فاصله زمانی نباشه. دور و نزدیکی در مکان هم همینجوره، فاصله مکانی اگر کم باشه میگیم نزدیکه، تا به حدی که هیچ فاصله مکانی نباشه، و اگر فاصله زیاد باشه میگیم از هم دوره. قریب و بعید در عربی هم عیناً همینطوره. بعد قرب و بعد را در مفاهیم اعتباری به کار میبریم، میگیم فلان شخص نسبت به فلان مقامی نزدیک است، از نزدیکان اوست. ممکنه اتفاقاً فاصله مکانی زیادی هم داشته باشن، او در یه شهری باشه او در یه شهر دیگری، باید میگیم ایشون از نزدیکان فلان مقام است. اینجا معنای نزدیکی این نیست که فاصله مکانی بینشون نیست یا فاصله زمانی بینشون نیست، لحاظ زمان و مکان در اینجا نمیشه. به یک نظر دیگری ما میگیم اینها به هم نزدیکند. به چه لحاظی؟ ما وقتی میبینیم دو چیز با هم نزدیک هستند، در همدیگه به آسانی میتونن تأثیر و تأثیر داشته باشند. این یکی زود به رفیقش میتونه حرفشا بگه و بشنوانه به او، وقتی دور باشه این صداشو نمیشنم. تأثیر و تأثیرات در اشیاء نزدیک به سرعت انجام میگیره، اما وقتی دور بود نه، ممکنه اصلا تأثیر و تأثیر واقعی نشه یا با یک وسائط خیلی زیادی. وقتی میگیم فلان شخص به فلان مقامی قریب است، نزدیک است، یا نزد او مقرب است، یعنی حرفش رو زود گوش میکنن، به محض اینکه دیدن نامه‌ای به خط او هست فورا میخونن، نمیگن بایگانی کنید. وقتی منشی خبر میده که فلان آقا میخواد با شما تماس بگیره، نمیگه آقا تشریف ندارند، میگه فورا وضع کن. پیشنهادی میکنه زود مورد توجه واقع میشه، میگیم نزدیک به اوست، از نزدیکان اوست. با اینکه مکانن فاصله زیادی دارن، ممکنه حتی هزارها فرسخ هم بینشون فاصله باشه، اما از نزدیکان اوست. اینجا نزدیکی یک امر اعتباری است. یه وقت هم ممکنه از چشم اون مقام بیفته، هر چی زنگ میزنه دیگه گوش بیر نمیدن بهش، هر چی هم نامه میمیسه دیگه جواب نمیدن، از نزدیکی میفته. یه امر اعتباری است. بعد کم کم متوجه میشیم که یه نوع دیگه نزدیکی هم وجود داره که نه معیارش زمان است و نه مکان است و نه امور اعتباری و قراردادی، یک نوع دیگه رابطه است. اون رابطه حقیقی است، وجود هم داره، اما حسی نیست، با چشم نمیشه ببینن، قراردادی هم نیست که بشه لغوش بکنن. اون وقتی است که ما نسبت امور ماوراء طبیعی را با امور طبیعی درک بکنیم و بپذیریم. پس قرب هم میتونه سه مصداق داشته باشه: یک قرب حسی در زمانیات و مکانیات، یک قرب اعتباری در امور اعتباری و قراردادی، و یک قرب حقیقی ماوراء طبیعی. خب وقتی ما میخوایم بگیم خدا به موجودی نزدیک است یا موجودی به خدا نزدیک است، آیا میشه به لحاظ مکان باشه؟ قرب مکانی در جایی است که دو موجود مکان داشته باشند، فاصله مکانی بین آنها نباشد، اون وقت میگیم از لحاظ مکان به هم نزدیکند. اما اگر یکی از اینها یا هر دو اینها مکان نداشته باشند، ماورای مکان باشند، در اونجا قرب مکانی معنا ندارد. رابطه قرب و بعد مکانی بین دو شیء است که هر دو مکاندار باشند. و خدا چون مکان نداره، نمیتونیم بگیم خدا از نظر مکان به ما نزدیکه. خدا جا نداره، ماورای مکان است. اوست که مکان را آفریده، خودش دیگه احتیاج به مکان نداره. پس نزدیک بودن خدا به اشیا یا نزدیک بودن اشیا به خدا بر اساس مکان صحیح نیست. بله، کسانی که هنوز ذهن ورزیده ای ندارند و نمیتونن معانی دقیق را درک کنن، وقتی میگن خدا نزدیک است به خیالشون در مکان است. چه بسا اونایی که قدرت تعقل در این زمینه ها را نداشته باشن، معذورم باشن. اشخاص ضعیف العقل، سفیه، بچه هایی که تازه مثلا بچه دختر بچه 9 ساله که تازه تکلیف رسیده، چه بسا هنوز نمیتونه این معنا را درک بکنه. وقتی میگن خدا نزدیک است، خیال میکنه که نزدیک جسمانی است. تا اونجایی که نمیتونه درک بکنه معذورم هست. کم کم آرام آرام باید به او فهمانید که نزدیکی خدا به لحاظ جسم، به لحاظ مکان جسمانی نیست. خب میرسیم به قرب زمانی. وقتی میگیم فلان شی به خدا نزدیک است یا خدا به او نزدیک است، یعنی زمانشون به هم نزدیکه، باز میبینیم قرب زمانی در جایی مطرح میشه که دو شی زمانی باشند و بین اونها فاصله زمانی زیادی وجود نداشته باشید. اون وقت میگیم که این به اون نزدیک است از نظر زمان. اگر چیزی زمانی باشد، با گذشت زمان میگذرد، با نابود شدن زمان نابود میشود. خدا زمان آفرین است، او در زمان واقع نمیشید. پس نسبت زمانی هم با چیزی نخواهد داشت. نسبت خدا با موجوداتی که میلیون ها سال آفریده شده بودند، با نسبتی که خدا با موجودات فعلی دارد، با نسبتی که خدا با موجوداتی خواهد داشت که هزارها یا میلیون ها سال بعد می آفریند، یکسانه. خدا محیط بر زمان است، خودش واقع در ظرف زمان نیست. تا بگیم زمان این به خدا نزدیکتره، زمانی که خدا در اون زندگی میکرد با زمانی که ما در اون زندگی میکنیم نزدیک است، میشه گفت چنین چیزی؟ خدا در زمان زندگی نمیکنه. پس قرب الهی نسبت به موجودات قرب زمانی هم نیست. و اما قرب اعتباری، معمولا کسانی که از مصادیق حسی فراتر میرند، ذهنشون متوجه امور اعتباری میشه. وقتی میخوان حقایق ماورای طبیعی را تبیین کنند، به گونه ای تبیین میکنند که منطبق بر مسائل اعتباری و قراردادی میشه. خب این اندکی فراتر از حسیاته، ولی هنوز تا به حقیقت فاصله زیادی داره. برای این که معانی حسی به ذهن طرف نیاد، توضیحی که میدن منطبق میشه بر اعتباریات. میگن منظور از این که کسی نزدیک هست به خدا، یعنی خدا زود دعاشا مستجاب میکنه، حرفشا میشنده. بله، این اثر قرب الهی هست، اثر تقرب به سوی خداست، ولی این تمام حقیقت معنای قرب نیست. این در واقع نوعی اعتبار است و نوعی تجوز است. که ما بگیم چون یک کسی را خدا حرفشو میشنوه این قرب به خدا دارد و همین را معنای قرب بدانیم، از لوازم قرب بدانیم صحیحه، اما حقیقت قرب این نیست. بله اشکالی نداره که ما به عنوان تعریف شیء به لازم خودش قرب الهی را اینجور تعریف کنیم، چون میدونید ما وقتی اشیا را تعریف میکنیم معمولا تعریف هایی که متعارف هست تعریف به لوازمه، تعریفی که خود ماهیت به تمامه تعریف بشود کم داریم اگه داشته باشیم. وقتی میخوام یه چیز را تعریف بکنیم آثار و لوازمش را ذکر میکنیم. فلان دارو را وقتی شما میخواید تعریف کنید میگید که اثرش روی اعصاب چنین است، روی دستگاه گوارش چنان است، این معرف این داروست. یا حتی نیروهای طبیعی را وقتی شما میخواید تعریف بکنید آثارش را ذکر میکنید به عنوان معرف برای اون نیرو یا انرژی ها. عیب نداره که ما بگیم قرب انسان نسبت به خدا چیزی است که این اثر را دارد، که اندعانی عجب زه، اگر مرا بخواند فورا اجابت میکنه، و ان سألنی اعطیته، در اون روایتی که قرب الهی را نسبت به بندگان شایسته ذکر می‌فرماید و راه تقرب را هم نشون میده، می‌فرماید لا یزال العبد یتقرب الی، بنده من تدریجا آرام آرام به من نزدیک میشه، گام به گام به سوی من میاد تا به حدی میرسه که من به منزله چشم و گوش او خواهم بود. ان سألنی اعطیته و ان دعانی اجبته، هر چی از من بخواد بهش میده. اگر قرب را به این معنا بگیریم که بندگانی پیش خدا نزدیک میشند و مقرب میشند که آثارش اینه، حتی اگر قرب را به این صورت هم تعریف کنیم به عنوان تعریف به آثار و لوازم اشکالی نداریم، اما هنوز نفهمیدیم حقیقت اون قرب چیه. آیا یه امر قرار دادی است؟ خدا اینجور قرار داده، قرار دادن این که قابل به هم زدن هست، یه امر اعتباری است، نه به هم زدن به لحاظ این که واقعیتش تغییر کنه، نه، یک امضاییست و بعدم برداشتن امضایی. آیا اینجوره یا معناش اینه که اینها واقعا یک مقام حقیقی و معنوی یافتند، به یک کمال وجودی رسیدند که اسمش قرب است، نه اینکه صرف یک اعتبار باشه؟ جان کلام اینجاست که حقیقت قربی که انسان در مرحله نهایی تکامل پیدا می کند یه امر حقیقی است، واقعا وجود او کامل تر می شود، البته به اذن الله و به توفیق الله، ولی حقیقتا این وجود کامل تر شده، یک چیزهایی را یافته که قبلا نداشته، نه تنها یک قراردادی برای او شده، واقعا وجود کامل تر شده. و اون چه ما به عنوان کمال نهایی انسان مطرح کردیم همین بود که وجود انسان در مسیر تکامل به مرحله ای از کمال برسد، این کمال یک امر وجودی حقیقی است. آثارش اینه که اندعانی عجب صحب، وقتی این کمال را واجد شد اثرش اینه که مستجاب و دعوه میشه، اثرش این است که تصرف در جهان میتونه بکنه، کراماتی ازش ظاهر میشه، قوای طبیعت مقهور او میشند، حاکم بر قوانین طبیعت میشه. اینا آثارش. ولی خود این مقام یه امر حقیقی است، یعنی روح انسان در مقام تکامل به مرتبه ای میرسد، آنچنان کمالی را واجد میشود که این آثار ازش ظاهر میشه. چون اون مقام را نمیتونیم حقیقتش رو بشناسیم، به همون دلیلی که بارها عرض کردم، بنابراین حکایت میکنیم از اون مقام به قرب. مقامی است که نزدیک خداست، عند الله است، عند ربک هست، عند ملیک مقتدر هست، عند ربهم یرزقون هست، پیش خداست، نزدیک خداست، نزد خداست، در حضور خداست، در جوار خداست. جوار یعنی همسایگی. همه این تعبیرات ابتدا برای معانی حسی وضع شده. همسایگی اینه که دو نفر دو تا خونه داشته باشن، خونه هاشون با هم فاصله نداشته باشه. اما میدونیم که خدا که خانه جسمانی نداره، اصلا خانه به هیچ معنا نداره. همه این الفاظ برای بیان این حقیقت است که انسان در مرتبه کمال وجودی به اون حد عالی که ممکنه برسد، عالی ترین مقامی که ممکنه نائل بشه، به اون مقام برسه. حالا چرا اون مقام رو میگن قرب خدا؟ بعضی خواستن به این صورت تفسیر بکنند، یه تفسیر فلسفی براش بکنند، بگن که چون به حسب اون چه در حکمت متعالی ثابت شده، وجود دارای مراتب تشکیکی است. عالی ترین مرتبه وجود که وجود بی نهایت و فوق بی نهایت هست، به بی نهایت، فوق مالا نهایت له به مالا نهایت له، عالی ترین مرتبه وجود، وجود مقدس حق تبارک متعال است. همه هستی از اوست و قائم به اوست و مرتبه ای از وجود اوست، شأنی از شؤون اوست، جلوه ای از جلوات اوست، به تعبیرات مختلفی که کردن. و همه این تعبیرات هم باید کنارش بگیم ولله المثل الاعلا ولیس کمثله شیء. اون مرتبه ای که نزدیکتر هست به مرتبه فوق ما متناه، فوق مالا نهایت له، مقام الهی، درسته که چیزی را با او نمیشه مقایسه کرد، اما بین موجودات چون مراتب تشکیکی هست، آخرین مرتبه وجود امکانی را میتونیم بگیم نزدیک است به مرتبه الهی، تالی تل به اوست. در روایات و ادعیه هم یه تعبیراتی داریم که از همین قبیل تعبیرات متشابه هست و چنین معانی را متضمن هست. در دعاهای ماه رجب یه تعبیراتی هست درباره اولیاء خدا که به یک وجه اسماء الهی هم حساب میشن. اونجا میفرماید لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. خلاصه یک موجودی هست خیلی عالی است، خیلی مرتبه وجودش کامله، اون موجود دیگه فاصله ای با خدا نداره، بعدش دیگه مرتبه خدا هست. یعنی به حسب تصویر ذهنی ما اگر یه مخروطی را فرض کنیم که از رأس شروع میکنه به گسترش و این مخروط را نموداری از تکامل و رشد وجود در نظر بگیریم. بگیم اونجایی که رأس مخروطه وجود خیلی ضعیفه. البته به یک نظر دیگه میتونیم بگیم این همین نمودار را برای سیر نزول وجود حساب بکنیم و رأس مخروط را به این لحاظ بگیریم که اونجا وحدت و بساطت بیشتر داریم. حالا اگر این مخروط را به این نظر که اینها یک مفاهیم سمبولیک هست و نرز میکنم باز بگیم ولله المثل الاعلا برای تقریب به ذهنه، نازلترین مرتبه وجود که دیگه بعدش صفره، اون رأس مخروط از این دیدگاه کاملترش یه مقداری اونجاییست که سطحی پیدا میکنه و این سطح تدریجا میره پیش. فرض کنیم باز ولله المثل الاعلا بلا تشبیه خدای متعال اون قاعده مخروط هست که بر همه جوانب احاطه داره، و یا برای اینکه تنزیه بیشتری کرده باشیم بگیم بعد از این قاعده مخروط دیگه بی نهایت، که این قاعده مخروط را نهایت مرتبه وجود امکانی حساب کنیم. بعدش بگیم دیگه وجود بی نهایته، اونجا دیگه حد نداره، محیط دایره دیگه براش نمیشه فرض کرد. اون جایی که قاعده مخروط تلاقی پیدا میکنه با بی نهایت به حسب تصویر از این عرض میکنه ما، اون مرتبه کاملتریست از موجودات امکانی. به تعبیر دیگه اونجا مرز امکان و وجوده، مرز خلق و خالقه. از اونجا به بعد دیگه خالق، باز تو ذهنتون نیاد یعنی خالق بالاتر است و جدا هست از اینا. اینا یک تشبیهات بسیار ناقصی است فقط برای یک جهت از مطلب. ضعف ماست که میبایست از این تشبیهات حسی برای تبیین معانی عقلی استفاده کنیم، ولی مطلب به هیچ وجه قابل بر اینها نیست مگر در یک جهت ضعیف که همون جهت مورد نظر ماست. اون مرتبه کاملتری از موجود که بعدش دیگه موجود کاملتری نیست غیر از خدا، اون مرتبه رو نسبتش به خدا بسنجیم با اون رأس مخروط که در حد عدمه، در حد صفر است، نقطه است، کدوم به خدا نزدیکتری؟ البته اون چه مرتبهش مرتبه وجود کاملتری است، اون متصل است. بقیه مراتب وجود با واسطه اینها به وجود میاند. هر مرتبه پایین‌تری جلوه ای از مرتبه بالاتر است، معلول اوست، قائم به اوست، تا برسه به اون موجودی که معلول بیواسطه خداست، اولین تجلی خداست. اسألو که به تجل الاعظم، بزرگترین جلوه الهی است، اول ما خلق الله است. اون موجود کاملترین موجوداتی و نزدیکترین موجودات به خداست. این نزدیکی نه نزدیکی مادی است در مکان، نه نزدیکی در زمان است، نه نزدیکی قراردادی و اعتباری است، یه نزدیکی حقیقی ماوراء طبیعی است، متافیزیکی است. منظور ما از قرب که میگیم یه همچه چیزیست. حالا این بیان را کسی بپسنده یا نپسنده، باز ذهن فلسفی داشته باشه یا نداشته باشه کاری ندارم، اما میخوایم بفهمیم که یک جور قربی هم هست که در رابطه با زمان و مکان مطرح نمیشه، از صرف امور قراردادی و اعتباری هم نیست. یک مرتبه کاملی است از وجود که انسان میتواند به او برسد، و این مرتبه به لحاظ کمالی که دارد در مقایسه با سایر موجوداتی که از این پایین تر هستند نسبت به خدا نزدیکتر است. این نزدیکی حقیقی است در مراتب وجود. عرض کردم کسی این بیان تشکیک در وجود را درست تصور نکنه یا نپذیره، برای مطلب ما ضرری نمیزنه. مقصود ما این است که اجمالا این را تصور کنیم که قرب به خدا قرب جسمانی در مکان و زمان نیست، صرف یک امر اعتباری و قراردادی هم نیست. شدت مرتبه وجود انسان است به حدی برسد که دیگه حایلی بین او و خدا نباشد، حجابی بین او و خدا باقی نماند. این را میگیم قرب به خدا. باز هم انشاءالله اگر خدا توفیق داد یک توضیحات بیشتری در این زمینه خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.